دیده و اساتید حاضر در جلسه و پژوهشگران و محققان محترم که به صورت حضوری و مجازی ما سلسله نشست های مدرسه انقلاب اسلامی رو سومین نشست سوم کرسی رو شروع میکنیم با عنوان حکمرانی رسانه‌ای در تجربه انقلاب اسلامی. خب من خیلی به صورت مختصر خدمتتون یک مقدمه عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران خب ابعاد و پژوهش های مختلفی حول محور اون صورت گرفته، ولی از منظر تمدنی در حقیقت انقلاب اسلامی ایران یک تقابل تمدنی بوده در مقابل تمدن غرب. خب که غرب هم در مقابل شکلی چنین تمدنی از همه ابزارهای خودش چه به صورت سخت کم و قدرت سخت بوده به صورت نظامی و چه به صورت نیمه سخت که بحث اقتصادی هست و چه قدرت نرم که جنگ رسانه‌ای و تقابل در فضای مجازی بوده، از همه این ابزارها استفاده کرده و ما در همین اتفاقات اخیر هم شاهد وجود چنین ارتش سایبری و کانال ها و حالا سایت ها و بخش های مختلفی در فضای مجازی بودیم که این تقابل رو در حقیقت خیلی جدیتر نشون داد و نشون داد که بحث رسانه و در حقیقت قدرت نرم بیش از گذشته برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست و باید یک صورت یک اقدامات جدی و جدیتر و تخصصی تری نسبت به اون صورت بگیره. خب خیلی ممنون جناب از صحبت های استاد محترم جناب آقای دکتر معینی پور استفاده می کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم. تشکر می کنم از پژوهشکده محترم ارتش سیاسی این سلسله نشست های خوب رو برگزار میکنن که این ایام و تبریک عرض بکنم هم ایام ولادت امیرالمومنین و ایام ماه رجب رو هم ایام الله دهه فجر رو و ایام دهه فجر رو انشاءالله که زیر سایه امیرالمومنین و قدردان نعمت انقلاب و زحمات و خدمات امام رحمت الله علیه و خون شهدا باشیم و در فرایندهای پیش روی که چالش های جدی در روندهای آینده جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم نقش خودمون رو به خوبی ایفا بکنیم. این سرمایه‌ای که در اختیارمون قرار داده شده و این ظرفیت های عظیمی که از مجاهدت های حضرت امام و شهدا به دست ما رسیده ودیعه ای هست که نمیشه به این راحتی از سر اون گذشت یا به واسطه برخی از ضعف کارآمدی ها یا برخی از عدم پاسخگویی ها در فرایند برطرف کردن مطالبات و نیازهای مادی و معنوی مردم اون رو کنار گذاشت و به اون توجه نکرد و هر کس به اندازه خودش وظیفش رو انجام نکرد. همچنین از جناب آقای دکتر کمال اکبری تشکر میکنم ریاست دانشکده صدا و سیما قم که تشریف آوردن و زحمت کشیدن خدمتشون هستیم. آقای دکتر آل غفور هم تشکر میکنم ازشون که زحمت درگیری جلسه رو میکشن. عرض کنم بحثی که خدمتتون هستم در واقع منجر میشه به ارائه برخی از سناریوهای حکمرانی رسانه‌ای در آینده انقلاب اسلامی و آینده جمهوری اسلامی. اگر بخوام یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و سپس یک روایتی رو از اون چه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی رخ داده، کار رسانه‌ای در واقع تولید روایت های استاندارد برای تولید کنش جمعی و مدیریت افکار عمومی در تمام عرصه های زندگی هست. اگر بخوایم تعریفی که از بحث کار رسانه وجود داره، طب ادبیات آکادمیکی هست، گاهی تعاریف دیگری مطرح میشه، اما به نظر من میرسه که مهمترین کار رسانه تولید روایت هست. این تولید روایت در یک قالب استانداردی باید شکل بگیره، یعنی بتواند هم بر سایر روایت ها غلبه کند و هم یک استانداردی رو به وجود بیاره که انحصاری و جزء مزایای رقابتی رسانه یک نظام ایدئولوژیک مشخص باشه و روایت بکنه از مجموعه داده ها و اطلاعاتی که در فرایندهای مدیریت افکار عمومی و در روندهای تغییر نظام های سیاسی اجتماعی به صورت کلان اون روایت و اون خود روایت ها در درونش وجود داره و این رسانه باید بتونه یک تولید روایت کلام استانداردی رو بکنه که همزمان بتواند کنش جمعی رو هم ایجاد بکنه، که عرض میکنم در ادامه کنش جمعی منظور چی هست. در واقع رسانه ها وقتی ازشون صحبت میکنیم ابزار حکمرانی در تمام حاکمیت ها هستند که ذیل یک نظام ایدئولوژیک و نظام سیاسی حاکم استانداردهایی رو تولید میکنه و در تمام حوزه ها مدام در حال روایت سازی هست، یعنی از روندهای اون مکتب ایدئولوژیک و اون رویکردی که میخواهد یک نظام سیاسی اجتماعی حاکم رو تغییر بده به یک نظام سیاسی اجتماعی مطلوب، از اون موقع داره تولید روایت میکنه، افکار عمومی رو با خودش همراه میکنه، در مقابل وضع موجود خروش ایجاد میکنه، در مقابل وضع موجود عوامل شتابزایی رو در روند شکل‌گیری و تحول انقلاب ها رو وجود میاره تا موقعی که در واقع نظام سیاسی موجود از بین میره و یک نظام سیاسی مطلوب میخواد جایگزین اون بشه. در این روندها رسانه ها بر اساس نظام ایدئولوژیک و بر اساس نظام سیاسی حاکم و بر اساس اون داده هایی که مراجع فکری در روندهای انقلابی و افکار عمومی و توده ها ارائه میدن در حال روایت سازی هستن. این روایت ها و قصه هایی که به قول ما مطرح میشه از یک پدیده جاری گاهی روایت ارائه میده، گاهی از چیزی که میخواد محقق بشه تصویر سازی میکنه و رؤیا سازی میکنه برای مخاطب خودش و برای افکار عمومی. مقصود از افکار عمومی مجموعه ای هست که در مرعا و منظر مجموعه نخبگان و رهبران فکری قرار گرفتن که طبقات و گروه ها و اقشار مختلف در درون اون وجود دارن، هم میتونه لایه ای از جریان نخبگان در درون اون باشه، هم میتونه بخش زیادیش مجموعی از توده مردم باشه. پس گاهی هم میتونه در فرایند محقق شدن یک تصویر و یک آینده مطلوب رویاسازی بکنه و گاهی هم ادراک سازی میکنه برای چیزی که حتی محقق نشده اما افکار عمومی انتظار تحقق اون رو میکشیدن و میتونه واقعیت سازی بکنه، ادراک سازی بکنه، احساس سازی بکنه. این کار رسانه هست، تولید پیام میکند، پیام رو به مخاطب میرساند و ادراکات و افکار عمومی رو بر اساس یک عقلانیت و حکمت نظام سیاسی اجتماعی حاکم تحقق می‌بخشد. اگر بخوام مثلا یک در لابلای صحبتم برخی از مثال‌ها رو هم بزنم، این نقطه‌ای که گفته میشه گاهی افکار عمومی، گاهی رسانه میتونه روایت سازی بکنه از واقعیت که حتی محقق نشده اما افکار عمومی انتظار اون رو داشتن که محقق بشه، مثال مشهورش تو کتب رسانه‌ای در مثلا چند سال اخیر اینه که حضور امریکا در عراق باید یک دستاوردهایی داشت می‌داشت، یا حضور امریکا در منطقه غرب آسیا یا افغانستان بخشی از منطقه باید یک دستاوردهایی برای مردم امریکا می‌داشت تا بتونه یک حزبی فرایند مشارکت سیاسی رو یا بحث توزیع قدرت رو در ادامه کار خودش در پی داشته باشه و اون همچنان غالب باشه و حاکمیت از آن اون باشه و تو روند انتخابات و مشارکت سیاسی مجدد رأی بیاره. تصویرسازی که من در مقام بیان این نیستم، هرچند یک مقاله جداگانه در این باره تولید کردم، تصویرسازی که رسانه های امریکایی از حضور افغانستان و عراق به حضور در افغانستان و عراق دارن، غیر از اون واقعیت جاری و محققی هست که در این عرصه اتفاق افتاده و به همین دلیل امریکا از منطقه خارج میشه و بیرون میاد، یا روندهای اقتصادی عرض بکنم در عرصه های مختلف حاکمیت و حکمرانی که بخوایم عرض بکنم مطرح بکنیم، یا اتفاقات اقتصادی که در کشورهای مختلف مثلا اروپا میفته، بحرانهای اقتصادی که در اونجا وجود داره، ما میبینیم تصویرسازی که از در واقع بحران اقتصادی یا تصویرسازی که از واقعیت اقتصادی هست خلاف اون چیزی هست که در واقعیت اتفاق افتاده در جامعه، حالا چه برای خود اون جامعه چه برای افکار عمومی دیگری که نظاره‌گر اون اتفاقاتی هستن که جامعه داره رخ میده. بنابراین رسانه یکی از کارهاش ادراک سازی برای چیزهایی که افکار عمومی توقع داشته محقق بشه و محقق نشده، یا اون تصویر کلی که افکار عمومی برایش ساخته شده و حالا اون تصویر از هم پاشیده، تا مدتی رسانه میتونه یک آرامش نسبی در فضای افکار عمومی به وجود بیاره و از بحرانها جلوگیری بکنه با عملیات رسانه، یا حتی در این وقایعی که تو این چند ماه تو کشور خودمون اتفاق افتاد شما دارید میبینید تصویرسازی که رسانه های رقیب میکنن در باره ما، در باره فروپاشی جمهوری اسلامی از درون، اون چیزی که کسایی که شاید همه شما اعوام رو خارج از کشور داشته باشید که با شما ارتباط گرفتن که تو ایران خبر یه اتفاقی افتاده، کشور از هم پاشیده، فروپاشی شکل گرفته، ارکان حاکمیت از بین رفته، یعنی این تصویر تصویری هست که رسانه ها مخابره میکنن، چیزی که افکار عمومی تصورشون اینه چنین اتفاقی افتاده، یا همین کشور خودمون تو مراکز مختلف و تو حواشی دور از مرکزیت کشور و اتفاقاتی که تو حواشی میفته همچین تصویری رو وجود میاره. پس این کاری هست که رسانه ها در یک سگانه باید انجام بدن و ابزار حکمرانی قرار بگیرن. اگه بخوام یک روایتی رو از فرایندهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی مطرح بکنیم اینجا و شکل‌گیری جریان حکمرانی مبتنی بر مکتب انقلاب اسلامی، مکتب اسلام نام به قول از امام، تو این مقطع میتونیم نگاه بکنیم که امام خودش یک رسانه بود، یعنی ما به امام به مثابه یک مدیا نگاه میکنیم، روندهایی رو که امام در فرایند مبارزه در پی میگیره کاملا تمام شرایط یک رسانه رو در درون خودش داره. شما میبینید هم سخنرانی های امام، هم نوع سازماندهی مکتوبات و شفاهیاتی که از امام منتقل میشه، هم سامان ساختار اطلاع رسانی که در درون روحانیت منصوب به امام و ذیل امام وجود داره، تماما یک عملیات رسانه‌ای هست، هم پیام هایی که امام تولید میکنه، هم پیام هایی که امام مخابره میکنه، و هم مدیریتی که داره در روند افکار عمومی شکل میده. خب برخی از افراد هستن تو دنیا که به مثابه یک رسانه دیده میشن و خودشون به مثابه یک رسانه. این رو داریم تو اون مقطعی عرض میکنم که رسانه ها ارتباطات خطی دارن و هنوز به شکل شبکه‌ای امروز در نیومدن که هر انسانی امکان رسانه شدن داشته باشه و با یک جهان مشبک و شبکه‌ای و در هم تنیده برخورد کنیم. هنوز دنیا یک دنیای خطی و جهان یک جهان ساده هست در عرصه رسانه، هنوز به این پیچیدگی و به این امکانات شبکه‌ای مفصل نرسیدیم. در اون دوره داریم میگیم یک فرد میتواند یک رسانه باشد به خودی خود، هم میتواند پیام تولید کند، هم پیام رو مخابره بکنه، هم افکار عمومی رو مدیریت بکنه و بتونه یک روایت نابی رو بسازه از اون چیزی که مردم میخوان و یک کلان روایت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای مردم به وجود بیاره، یعنی از سوی مردم رو اقناع بکنه در تغییر قدرت و روندهای آینده نظام سیاسی که امام داره از اون وعده میده برای مردم و افکار عمومی رو به سمت یک حرکت شتابزای انقلابی سوق میده که در آینده ثبات سیاسی به وجود بیاد، پیشرفت‌های سیاسی در جامعه به وجود بیاد، شایسته سالاری وجود داشته باشه و تحقق و نوید یک تحقق یک عدالت سیاسی جاری و رفع نابرابری‌های سیاسی و حاکمیت مستضعفان در نظام سیاسی. اینها در واقع اون کنش رسانه‌ای امام در عرصه سیاسی هست در اون دوره، که در مثال‌های مختلف و در گفتگوها و آراء مختلف حضرت امام در اون دوره وجود داره. شفافترین و بهترین و دم دستترینش اون سخنرانی مشهور امام در بهشت زهرا هست، که هم در عرصه سیاسی امام افکار عمومی رو در اونجا مدیریت میکنه و پیام مخابره میکنه، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه اجتماعی و فرهنگی. از سوی دیگه این رسانه‌ای که برای یک پیام کلانی رو تولید میکنه یا یک کلان روایتی برای مردم میسازه و قصه‌ای که در آینده میتونن اون تصویر بکنن و ببینن و با وضع موجودشون کاملا در تخالفه و میتونن تصویرسازی بکنن، یک رؤیای در واقع آینده رو از اون چیزی که حاکمیت اسلام ناب میخواد تحقق بده در جامعه و اون نظام کارآمدی که تصویر میشه براشون، فرهنگ ها، سنن، آداب، هم فرهنگ ها و سنن و آداب ایرانی و هم تحقق مکتب اسلام و فرهنگ ها و سنن اسلامی. در واقع امام یک بازگشته به فطرتی رو در جامعه نوید میده و افکار عمومی متناسب با این حرکت شتابزای انقلابی شکل میده. اون بسیج سیاسی اجتماعی در جامعه ما وجود میاد برآمده از این روایت سازی، قصه سازی و مدیریت افکار عمومی هست که میتونه یک کنش جمعی کلان رو در جامعه به وجود بیاره. در واقع امام در اینجا یک خاطر جمعی کلانی رو به وجود میاره که توده های مردم میتونن بر اساس اون تصویر مشخصی داشته باشن، مقصد مشخصی داشته باشن، از یک مبدأ به سمت اون حرکت بکنن و یک حرکت جمعی کلانی به وجود بیاره. در حوزه اقتصادی هم همینطوره. استعمام هم نوید یک در واقع رشد معنوی و رشد روحی رو به مردم میده بر اساس بازگشت به فطرت، بر اساس پیش از اون نظریه که تولید میکنن و جریان سازی که بین مردم میکنن و تربیت اجتماعی که بین مردم رواج میدن و جریان تربیت اجتماعی رو ایجاد میکنن، هم یک رفاه و آسایش نسبی در جامعه به وجود خواهد آمد. در همین سخنرانی که عرض کردم این رفاه و آسایش نسبی هم به مردم نوید داده می شود، یعنی همزمان یک رشد دنیوی و یک حرکت معنوی و اخروی و یک توسعه ارضی در دایره دنیا و در یک توسعه طولی برای رسیدن به یک آینده مطلوب در دنیای دیگر. انگاره مردم از پیام هایی که امام مخابره میکنه، تولید میکنه به مسابقه یک رسانه، به مسابقه یک رهبر اجتماعی چنین چیزی هست. پس رسانه ها امام رحمت الله علیه به مسابقه یک رسانه و بهرهگیری از ابزارهای رسانه‌ای خودشون تونستن هم پیام تولید بکنن، هم پیام در جامعه مخابره بکنن و یک حرکت جمعی کلان به وجود بیارن. این عرضی که من داشتم اول بحثم میتونه این روایتی که عرض کردم از شکل گیری جریان انقلاب اسلامی و تحقق انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پیشین و به وجود آمدن یک نظام جدید، در واقع رسانه به مثابه یک ابزاری در جابجایی مدل حکمرانی و تغییر روندهای حکمرانی اینجا عمل کرده و تونسته یک روایت جمعی بسازه. تو این مرحله خوبه که کمی بحث رو بیاریم در دایره وضعیت موجودمون و آرام آرام به سمت آینده پیش بریم. برای ساماندهی نقش رسانه در آینده حکمرانی فکر میکنم حداقل 4 نوع، قبل از این سوال رو هم مطرح بکنم که حالا این مزیت هایی که حضرت امام برای انقلاب اسلامی بین توده های مردم به وجود میارن و این خاطر جمعی جدیدی که از مردم میسازن و روند حرکت توده ها و کنش جمعی توده ها رو مدیریت میکنن و رهبران اجتماعی هم حتی در روندهای تغییر حاکمیت با در واقع پیام هایی که امام تولید میکنن و روایتی که امام از آینده انقلاب و آینده نظام سیاسی ارائه بده همراه میشن، چون شما میدونید روندهای مبارزه با نظام پهلوی از مثلا دهه 20 آغاز میشه در ایران و به گونه ای هم هست که اگر مبارزات ساختارسازی شده و مبارزات مشخص رو بررسی بکنیم، مثلا از حزب توده شروع میشه 1316 به بعد با جنگ سردی که در دنیا به وجود میاد و اختلافاتی که بین دو بلوک غرب و شرق در دنیا وجود میاد، یه شاخه در واقع مبارزاتی در ایران هم پدید میاد. تا پیش از اون مبارزه جدی با پهلوی هنوز در جامعه ایران رخ نداده، به این از کنش های محدودی که بین برخی روشنفکران باقی مانده از جریان مشروطه و روحانیتی که هنوز احساس انسجام و در واقع اتحاد اجتماعی و در واقع به کارگیری افکار عمومی و نفوذ در افکار عمومی در درونشون به وجود نیامده بعد از اون اتفاقاتی که در دوران مشروطه افتاده. با توجه به اینکه حزب توده در اون موقع جریان مبارزه رو شروع میکنه، بعد ملی مذهبی ها شروع میکنن، بعد احزاب اسلامی مثل مثلا فدایان اسلام کار رو شروع میکنه و این روند همچنان 30-40 سال ادامه داره، ناگهان تو اون دوره ما میبینیم با اومدن روی کار حضرت امام و اون خاطره جمعی که امام میتونن بسازن و روایت سازی که امام میکنه از آینده، تمام این جریان ها با هم همگرا میشن. شکلگیری انقلاب اسلامی در اوج جدال رسانه‌ای و اوج تلاش برای به چنگ آوردن افکار عمومی توسط احزاب مختلف داره شکل میگیره. یعنی اینجور نیست که امام یک روایت یکتا و یکسان در جامعه ایران ارائه بکنه. از طرف ملی مذهبی یک روایت خیلی قویه دارن ارائه میکنن و دارای رسانه قدرتمندی هستن و جریان جنبش دانشجویی در دستشونه، از طرف و با توده های مردم هم ارتباط گرفتن، از طرفی جریان های مارکسیستی و کمونیستی دارن روایت خودشون رو از آینده رژیم سیاسی ارائه میکنن، تغییر ایدئولوژیک دادن، جنبش های دانشجویی در دستشونه و توان مدیریت افکار عمومی دارن، از طرفی هم امام دارن یک روایتی ارائه میکنن. یعنی در فضای جنگ روایت هایی که در دوره انقلاب وجود داره با همه اقتضاعاتی که رسانه های اون زمان رو باید در دست بگیریم، از طرفی هم رسانه های حاکمیتی و رسانه های رسمی دارن روایت از در واقع کارآمدی و روایت از آن چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته با حاکمیت پهلوی، یک حاکمیت موفق به زعم اونها در جامعه هست، داره ارائه میده. یعنی نظام فرهنگی جامعه ایران در دست گرفته، نظام رسمی حاکمیتی، نظام اقتصادی جامعه ایران در دست گرفته و نظام رسانه‌ای رو هم در دست داره، میتونه مدیریت افکار عمومی کنه و روایت بکنه. یعنی حداقل 4 نوع روایت در اون جامعه در جدال رسانه ها وجود داره. در این میانه امام میتونه موفق بشه، روایت امام میتونه روایت غالب بشه، روایت امام میتونه کنش اجتماعی به وجود بیاره، روایت امام میتونه افکار عمومی رو مدیریت بکنه. حالا با این روایتی که تونسته افکار عمومی رو مدیریت بکنه، که این رو من مفصل در یه مقاله دیگه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری و چگونگی برساخته شده نظریه جمهوری اسلامی به جای سایر نظریه‌ها در انقلاب اسلامی تقدیم کردم و بعدا میتونم خدمت عزیزان تقدیم کنم که بارگذاری کنم برای مطالعه چجوری این جنگ روایت ها در اون دوره داره شکل میگیره و امام میتونه موفق بشه. خب افکار عمومی در فرایند و در بوته انتخاب قرار گرفتن و این افکار عمومی امام رو میپذیرن با اون روایتی که ارائه میده، با اون تصویرسازی که میکنه و با اون داده هایی که داره. هیچ کدوم از این روایت ها غیر از روایتی که روایت حاکم هم هست، حاکمیت در دستش نیست. یعنی هیچ کدوم از این روایت ها آزمون هم نشده. بله، برخی از این روایت ها آزمون هایی رو در کشورهای دیگه دارن، در کشورهای اروپایی، در کشورهای بلوک شرق برخی از این روایت هایی که داره ارائه میکنه نمونه هایی دارن. جالب اینه روایتی که امام ارائه میده و نوع حاکمیتی که امام ارائه میده و مدیریت افکار عمومی که ارائه میکنه، مدل مشخصی هم در دست نداره در خاطر جمعی و حوزه خاطرات نزدیک آدم ها تو اون نسل که بگیم مثلا این مدل اگر روایت من رو قبول بکنید و طبق داستان و روایتی که من ارائه میکنم به سمت یک حرکت جمعی حرکت بکنید، چنین مدلی در انتظار شماست. مثل این چیزی که ما مثلا کشورهای دیگه الان میتونیم ارائه بکنیم که در بسیاری از ابعاد جامعه ایران میتونیم کشورهای دیگه بگیم اگر شما چنین حرکتی رو در جامعه خودتون ساماندهی بکنید و این روایت رو قبول بکنید، این مدل از حیث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در انتظار شماست. اما روایتی که امام ارائه میکنه مدلی هم نداره، صرفا میتونه یک رویا پردازی برای مردم بکنه. البته داده های تاریخی وجود داره که بر اساس اون داده های تاریخی اعتقادات جمعی مردم به سمت اونها حرکت میکنه که من در مقام بیان اون نیستم اینجا. آیا رسانه هایی که بعد از جمهوری اسلامی رشد کردن روز به روز و نو به نو و الان گسترده شدن و یک رسانه حاکمیتی بسیار کلانی به نام رسانه ملی داریم که محل بحث ما بیشتر رسانه ملی هست و نمیخوام به رسانه های غیر رسمی پردازم، توانستن این رؤیا پردازی، داستان سازی، روایت سازی و مدیریت خاطر جمعی و حرکت به کنش جمعی که امام ایجاد میکنه و رهبران اجتماعی و فکری ما بعد از انقلاب خصوصا در دهه اول ایجاد میکنن و حرکت های جمعی رو در جامعه ایران میتونن ساماندهی بکنن و مردم رو به سمت دفاع از انقلاب، دفاع از نظام، مقابله در مقابل تحریم ها و تحمل سختی های مختلف برای رسیدن به اون رؤیا، برای رسیدن به اون آرزو و برای رسیدن به اون در واقع آرمانی که تحقق، آرمانی که وعده داده شده، حرکت کردن و حرکت جمعی ایجاد شده، آیا رسانه ها تونستن به همون اندازه‌ای که اقناع افکار عمومی در اون دوره شکل بگیره در روندهای جاری جمهوری اسلامی هم اقناع افکار عمومی رو به وجود بیارن، یا این یک حرکت سینوسی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی هست که در روندهای مختلف نظام سیاسی اجتماعی نگاه میکنیم که توفیق جدی در مدیریت افکار عمومی در ابعاد مختلف نداشته؟ حالا اگر من شاخصه های حرکت رسانه‌ای رو عرض بکنم، شاید این سوال من بهتر پاسخ داده باشه. برای ساماندهی نقش رسانه در آینده حکمرانی و استخراج مجموعه سناریوهایی که چه اتفاقی در آینده میفته، حداقل چند نوع، 4-5 نوع ارتباط رو رسانه باید تعریف بکنه با ارکان حاکمیت و ارکان اجتماع. اولین نقشی که باید تعریف بکنه و اولین نوع ارتباطی که باید تعریف بکنه نسبت خودش با در واقع ایده اصلی نظام سیاسی و اون ایدئولوژی اصلی و اصیل نظام سیاسی و مکتب هست که باید با اون ارتباط خودش رو برقرار بکنه. یعنی در روندهای برنامه سازی، سیاست گذاری، برنامه سازی و تقنین نظام رسانه‌ای ما که تقنین هم امروز تبدیل به یک داستان جدی شده در رقابت‌هایی که و تقابل‌هایی که در جریان حکمرانی کلان رسانه‌ای در جامعه ما وجود داره، نسبت بین رسانه ملی و رسانه‌های غیر رسمی، داستان‌هایی که شما هر روز می‌شنوید به نام ساترا و رقابت‌هایی که ساترا با دیگران، با دیگری‌های به اصطلاح خودشون دارن که در حقیقت این دیگری‌های ساترا دیگری ساترا نیستند، بلکه رسانه های غیر رسمی درون حاکمیت هستند که رسانه اگر بلد باشه حکمرانی رسانه ای کلان رو در جمهوری اسلامی سامان بده، تمام این رسانه ها در درون اون روایت کلانه اون باید قرار بگیره، نه اینکه اون رو خارج از خودش بکنه و اون رو دیگری خودش بشماره که به این وسیله ای که رسانه های غیر رسمی دیگری خودش میدونه، پس بخشی از افکار عمومی رو هم دیگری خودش میدونه. یعنی اشکال اتفاق بدی هست که اتفاق افتاده. پس بنابراین اولین چیزی که باید نسبت خودش رو معلوم کنه با نظام ایدئولوژی و مکتبی هست که اون ایده اصیلی که انقلاب اسلامی بر اساس اون به وجود اومده و نظام حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی بر اساس اون شکل گرفته. دومین جایی که باید نسبت خودش رو برقرار بکنه نسبتش با نخبگان و رهبران فکری و مراجع فکری خودش هست. در واقع رهبران و مراجع فکری در رسانه‌ها کسانی هستند که ایده های اصیل و رویاهای آینده نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رو برای مردم ارائه میدن. رسانه باید بتونه یک روایت درستی از اونها ارائه بده. از طرفی باید رسانه مستنطق باشد. یعنی چی؟ یعنی اونها رو وادار به نطق کند، وادار به گفتگو کند. وادار کردن اینجا به معنای مسئله خوب ارائه دادنه، وادار کردن به معنای زمینه خوب برای گفتگو ایجاد کردن، اونها رو سوق بده، در اونها شوق ایجاد بکنه که یک حرکتی، حرکت فکری در جامعه ایجاد بشه و بتونن در واقع نخبگان ما و رهبران فکری ما خاطر جمعی جامعه ایران رو و جامعه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو برای یک حرکت پیشرونده و برای یک حرکت آینده نگارانه عرض کنم که بله، نسبتی که رسانه باید با مراجع فکری و نخبگان برقرار بکنه و زمینه گفتگو رو با اونها ایجاد بکنه و زمینه طراحی سوال، ارائه مسئله ها، آینده پژوهی ها و پیشبینی روند ها و زمینه سازی هایی که برای کنش جمعی آینده جامعه نیاز هست. چون که ما رهبران فکری و نخبگان رو مربیان جامعه میدونیم که از طرفی هم تربیت اجتماعی به عهده اونهاست، هم مسئله شناسی و حل مسئله های اجتماعی به عهده اونهاست. بنابراین تسهیلگر ارتباط بین مردم و حاکمیت و جلوه دهنده در واقع تکاپوهای نخبگان در نظام اجتماعی سیاسی باید باشه. اگر ما برسیم به انسداد ارتباط بین رسانه و نخبگان، جامعه در یک چالش و بحران عمیقی قرار میگیره که حالا پیشبینی اونها پیشبینی سختی نیست که چه بر سرش خواهد آمد. نسبت دیگه‌ای که باید برقرار کنه نسبت با مردم هست. از طرفی مردم نیازمند یک اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی رسانه ها هستن. از طرفی رسانه ها رو نماینده مطالبه های خودشون از ارکان حاکمیت و حکومت و دولت میدونن. از طرفی دوست دارن آگاهی بخشی هایی که در مسیر ایده های اصلی انقلاب اسلامی و آرمان ها و ایدئولوژی ها وجود داره در درون رسانه ها بازنمایی بشه و مردم آگاه بخش زیادی از آگاهی های خودشون رو در قالب های جذاب و سرگرم کننده از رسانه بگیرن. همچنان که حضرت امام مطرح میکنن که رسانه به مثابه دانشگاه هست صدا و سیما و رهبر معظم انقلاب در پیوست حکم اخیری که برای آقای جبلی ارادیدن فرمودن که رسانه هم باید قرارگاه باشد، هم باید دانشگاه باشد و هم نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درستی داشته باشد. از طرف دیگه رسانه ها رسانه های تربیت کننده هستند. یعنی رسانه ملی و یک رسانه رسمی حاکمیتی در روند حکمدانی بخش زیادی از تربیت اجتماعی به عهده رسانه هاست. گروه های مختلف اجتماعی و سنین مختلف و اقشار مختلف جامعه مخاطب رسانه است. بنابراین علاوه بر سرگرم کنندگی و ایجاد محیط جذاب ارتباطاتی رسانه با مردم و گروه های مختلف و توده ها، تربیت کننده جامعه هم هست، هم کودکان و نوجوان. الان داریم میبینیم رسانه های خودمون برای گروه های مختلف سنی و اقشار مختلف اجتماعی رسانه اومده مابهزای شبکه و کانال تعریف کرده و از طرف دیگه امیدآفرین و آرام کننده در روندهای اجتماعی و این خاطر جمعیه که میسازه برای آینده مطلوبی که در پیش داره یک نظام اجتماعی. شما هیچ رسانه‌ای رو در دنیا نمیبینید که التهاب اجتماعی ایجاد بکنه به این میزانی که رسانه‌های ما قدرت دارن التهاب اجتماعی در جامعه ما ایجاد بکنن. رسانه‌ها در عین آگاهی بخشی، در عین اینکه مباحث سیاسی، مباحث امنیتی در درونشون مطرح میشه، در عین اینکه حتی سریال ها، فیلم ها، مسابقات، اخبار سیاسی اجتماعی متنوعی و مردم روزانه دارن مخابره میکنن و داده های متنوعی رو میدن، اما جامعه دچار التهاب و عصبانیت و ناراحتی و از هم گسیختگی و از هم ریختگی نیست. روندهای اجتماعی جامعه همگام با حرکت هایی که دولت داره تو جامعه اقدام میکنه و سیاست گذاری و اجرا میکنه، یک روندهایی است که شور و امید و امید به آینده و زندگی در درونش وجود داره. اینجور نیست که جامعه یک جامعه عصبی از هم گسیخته ناراحتی باشه که حتی دوست نداشته باشه اخبار رسانه رو بشنوه یا پیگیری بکنه یا ارتزاق روزانه سرگرمی و اطلاعات و آگاهیهاش از رسانه باشه، ترجیح میده مرجع فکری و رسانه خودش رو عوض بکنه. بنابراین رسانه باید بتونه با مردم ارتباطی رو برقرار بکنه و نسبت دیگه‌ای که داره با دولت هست. ارتباط رسانه با دولت باید به شکلی پیش بره که در واقع ما رسانه زمین ساز پاسخگوی دولت رو داشته باشیم، نه رسانه صرفاً اطلاع رسانی از دولت به هر شکلی که دولت میخواهد روایت کند. در واقع رسانه اون جزئی از حاکمیت در روند حکمرانی هست که وساطت و واسطه‌گری جدی بین مردم، نخبگان و دولت رو باید به عهده بگیره. بنابراین نمیتونه قطعا خیلی شفاف، مشخص و محکم بیست طرف دولت و صرفا جریان اطلاع رسانی از دولت رو ساماندهی بکنه بدون هیچ گونه مطالبه گری، بدون هیچ گونه تبیین گری و بدون هیچ گونه تحذیر دهنده گری به دولت و آسیب شناسی، بلکه رسانه باید بتواند یک رسانه باشد که زمینه های پاسخگویی دولت برای مردم و برای مطالبات مردم را ایجاد بکند. و نکته دیگه‌ای که مهمه در این ارتباطات بین یعنی رسانه و ساحات مختلف اجتماعی که در وضعیت جدید این داستان خیلی پیچیده‌تر و جدی‌تر میشه، نسبت رسانه‌های رسمی و غیر رسمی. رسانه‌های رسمی حاکمیتی که بحث ما امروز در این باره است، باید بتونن با رسانه‌های غیر رسمی ارتباطات مشخصی و ساماندهی بکنن و نسبت خودشون رو با اون تعیین بکنن. نمیتونیم ما رسانه‌های غیر رسمی رو حذف بکنیم به صرف بسیاری از مسائلی که در درون رسانه‌های غیر رسمی ممکنه به وجود بیاد، یعنی از طرف ممکنه بسیاری از هنجارها رو رعایت نکنه، ممکنه بخشی از قوانین رو زیر پا بذاره، ممکنه بخشی از سیاست‌های امنیتی و حاکمیتی یک نظام سیاسی رو رعایت نکنه. تو همه دنیا این معضل وجود داره، اما دنیا با این معضل چجوری برخورد کرده؟ رسانه رسمی با رسانه‌های غیر رسمی که الان مثل فیلیمو و فضاها شبکه‌های اجتماعی و نمی‌دونم فیلم نت و شبکه‌های اجتماعی مختلف، اهم از اینترنتی، آی پی تی وی ها و انواع مختلف پلتفرم‌هایی که الان وجود داره، یک رسانه رسمی چجوری با اینها ارتباط می‌گیره در دنیا؟ آیا اونها رو حذف می‌کنه یا برای اونها سیاست‌گذاری می‌کنه ذیل روندهای حکمرانی خودش؟ از اینجا می‌خوام یک بحث دیگه‌ای رو هم مطرح کنم و بعد به سناریوها بپردازم. ببینید، حکمرانی رسانه‌ای در چند ساحت باید اتفاق بیفته. از طرفی رسانه‌ها باید بتونن روند حکمرانی قانونی رو و تحقق قانون رو در جامعه جاری بکنن. مثالش رو اگه بخوام بزنم خیلی ساده، رسانه‌ها در حوزه حقوق خانواده، در حوزه حقوق شهروندی، در حوزه حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق سیاسی، مثلا بسیاری از قوانین رو و حقوق رو در جامعه جاری بکنن و افکار عمومی رو نسبت به اون آگاه بکنن و جریان این قوانین و اجرای این قوانین رو در جامعه تسهیل بکنن. مثلا شما ببینید خیلی ساده، اینکه کمربند ایمنی در جامعه بسته می شود بعد از یک دوره‌ای که همه مردم علاقه‌ای یا شناختی و یک مقاومت جدی اجتماعی و فرهنگی نسبت به بستن کمربند ایمنی وجود داره یا سرعت مطمئنی که در جامعه است، اثر کار رسانه‌ایه. یعنی یک قانونی گذاشته میشه که این قانون، قانون راهنمای رانندگی هست، نیاز به یک فرهنگ سازی جدی در جریانه در جامعه و اقناع سازی افکار عمومی داره و این فرهنگ سازی به وسیله رسانه‌ها اتفاق میفته و حکمرانی قانونی از این طریق اتفاق میفته. قانون خیلی ساده است، یا در جریان مشارکت سیاسی، یا قوانین اقتصادی مختلفی که وجود داره، یا سایر قوانین. ما الان نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از قوانین اجتماعی، بسیاری از قوانین شهروندی، بسیاری از قوانین وجود داره که در جامعه ما افکار عمومی نسبت به اون توجیه نیستن. در حوزه اقتصادی و سیاسی هم حکمرانی رسانه‌ای اقتضا میکنه که رسانه بتواند فرایندهای شفافسازی حکمرانی رو ایجاد بکنه و زمینه سازی شفاف سازی حکمرانی رو به وجود بیاره. در روندهای تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میبایست تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، روندهاش در محضر افکار عمومی قرار بگیره. شما میبینید مثلا مجلس داره روندهای قانونگذاری خودش رو از طریق رسانه های صوتی تصویری به مردم ارائه میده. شفاف سازیه که یک قانونی چه روندی رو طی میکنه، کمیسیون ها، توی دبیرخانه های مختلف، کارگروه های متعدد، تا بیاد به صحن اصلی علنی مجلس و روند های تصمیم گیری در شکل گیری قوانین خیلی شفاف بشه. اما خیلی از تصمیم های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما که قالب امنیتی و قالب محرمانگی هم ندارن، در روند های مختلف شفاف نیستن. پس بنابراین یکی از چیزهایی که در عرصه حکمرانی رسانه میتواند درباره اون اثرگذار باشد، حکمرانی در مسیر شفاف سازی اقتصادی سیاسی هست، یا حکمرانی رسانه‌ای و روندی که باید در مسیر پاسخگویی طی بکنه که قبلش توضیح دادم. و نکته مهم و عرصه مهم حکمرانی رسانه‌ای در روند مسئولیت پذیری اجتماعی است. رسانه‌ها اگر نتوانند اقناع افکار عمومی در مسیر کارآمدی دولت و مدیریت ادراکات و احساس عمومی را داشته باشند و امید به آینده اجتماعی و امید به اجرای قانون و شفافسازی در جامعه داشته باشند، طبیعتا مسئولیت پذیری اجتماعی برآمده از کنشگری رسانه‌ای برای یک نظام حاکمیتی توقع خیلی زیادی هست. یعنی نمیتونیم توقع داشته باشیم جامعه یک جامعه که باشه مسئولیت پذیری اجتماعی در درون اون موج بزنه و رشد بکنه و نو به نو وجود داشته باشه. کار رسانه ها در فرایند حکمرانی با این عرصه هایی که عرض کردم و با اون نظام ارتباطی که عرض کردم، در واقع ساختن یک خاطر جمعی برای شکل دادن به کنش جمعی در ابعاد مختلفه. ما در روندهای حاکمیت و در روندهای سیاسی اجتماعی خودمون نو به نو نیاز به کنش جمعی داریم. یعنی اینطور نیست که اگر یک انقلابی به وجود آمد، یک نظام سیاسی نامطلوبی از بین رفت و یک نظام سیاسی مطلوبی به وجود آمد، دیگه ما به کنش جمعی کاری نداشته باشیم. از افکار عمومی، از حرکت توده‌ای، از حرکت اجتماعی، از حرکت نخبگانی در اقشار و اصناف مختلف خودش بی نیاز باشیم. ما نیازمند کنش جمعی مدام هستیم در جامعه خودمون. این کنش جمعی نیاز به یک خاطر جمعی داره. یعنی بایستی اجتماعات مختلف ما حول محور اون نظام سیاسی اجتماعی و اون مطلوبیت ها و ایده هایی که رسانه ما ایجاد میکنه، خاطر جمعی مطلوبی در درونش وجود بیاد تا یک حرکت اجتماعی رخ بده. این که در یک دوره ای از انتخابات در ادوار مختلف انتخابات ما مشارکت سیاسی اجتماعی پایین میاد، در یک دوره مشارکت بالا میره، این نشان از اینه که خاطر جمعی ما نسبت به یک موضوعی امید داره و میخواد یک حرکت جمعی ایجاد بکنه. این که در روندهای مشارکت سیاسی در مواجهه با، من در یک جایی عرض کردم در یک صحبت دیگه ای، آقای دکتر، که ما در اتفاقات اخیری که در جامعه ایران افتاد، بخشی از اتفاقات اون چیزی بود که بروز و ظهور اغتشاش‌آلود اتفاقات بود، بخشی دیگه سکوتی بود که گاهی اوقات مؤید اتفاقاتی و اعتراضات مدنی بود که داشت اتفاق می‌افتاد. این سکوت با اغتشاش با خشونت قطعا موافق نیست، اما این سکوت یک کنش جمعی است. خود این سکوت از حیث تحلیل رسانه‌ای و مدیریت افکار عمومی یک کنش جمعی است که با اعتراض مدنی داره همراهی میکنه، و الا در مقابلش اون جریان عمومی و توده های مردمی که به میدان میان برای نفی اغتشاش، برای نفی خشونت و برای نفی در واقع شکستن حرمت جمهوری اسلامی و شکستن خون شهدا، اونها جریانی هستن که با این اعتراض مدنی در مقابله با ضعف کارآمدی های دولت اونها هم اعتراض دارن. یعنی اون کنش جمعی مقابل کنش جمعی خشونت آمیز و اغتشاش آلوده، و الا در مقابل اون خب خود اونها کسانی هستن که بحران های اقتصادی رو دارن درک میکنن، بحث ثبات سیاسی در درونشون وجود داره و کاهش ثبات سیاسی بسیار جدی است، بحران های امنیتی رو دارن درک میکنن. میخوام عرض بکنم که کار رسانه در فرایند حکمرانی، همچنان که اول بحث عرض کردم، ایجاد این خاطر جمعی و روایت سازی هایی برای مدیریت افکار عمومی، اقناع افکار عمومی و حمایت از جریان عمومی حاکمیت و کنش جمعی هست. این ابعادی که عرض کردم، ابعاد شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت های اجتماعی، روند های اقتصادی سیاسی، تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها، این روایت ها باید ساخته باشه که یک شاخصه های این روایت ها باید داشته باشه. من بحثم طولانی شد، اینجا رو نگه میدارم، اگر دوباره نوبتم شد عرض بکنم. به برخی از سناریوها میپردازم بر اساس اون ارتباطات با عرصه های اجتماعی و عرصه های اجتماعی که عرض کردم، که نظام رسانه‌ای با حوزه ایدئولوژی، با دولت، با مردم، با نخبگان و با رسانه‌های دیگر باید ارتباطات خودش رو معلوم بکنه در آینده حکمرانی، ما چند تا سناریو اینجا میتونیم داشته باشیم. البته میشه به این سناریوها باز هم سناریو دیگه ای هم افزود. سناریو اول در واقع سناریوی روایت سازی موفق رسانه‌ای و اعتبار رسانه‌ای هست. یکی این که این سناریو در یک برآمده از یک ایدئولوژی و از یک مکتب نابی هست که میتونه یک روایت جذابی از مبانی معرفتی و متعادل مکتبی ارائه بده. تو این فرایندها سوپر انقلابیگری به قول رهبر معظم انقلاب جواب نمیده، تو این فرایندها التقاط جواب نمیده، تو این فرایندها یک نظم معرفتی مشخص و یک روایت جذاب از نظام مکتبی و نظام معرفتی جواب میده. خب ما کم نداشتیم برنامه هایی که تونستن یک روایت جذاب از نظم معرفتی مکتبی خودمون ارائه بدن و تونستن حتی یک کنش جمعی ایجاد بکنن و خاطر جمعی ایجاد بکنن. حداقل در دوره مدیریت خود من تو رسانه، من میتونم برنامه زندگی پس از زندگی رو مثال بزنم. وقتی یک روایت درستی از یک نظم مکتبی و یک ایدئولوژی مکتبی درباره بغرنجترین، سختترین و در حقیقت پیچیده ترین وضعیت زندگی انسان و اون مرگ هست و در نظام مکتبی و معرفتی جایگاه مشخص داره، بتونه یک روایت جمعی به خاطر جمعی ارائه بده و افکار عمومی ارائه بده، مرگ تصویرش در افکار عمومی ما عوض میشه و میتونه یک کنش جمعی رو در رابطه با مرگ ایجاد بکنه و تصویر مرگ از یک تصویری که در نزد مردم وجود داره عوض بشه و به یک تصویری که امید آفرین باشه، شوق انگیز باشه و بهجت آور باشه و تأمل و تفکر و تدبر درباره مرگ، همچنان که در روایات ما درباره اون تاکید شده، از یک تدبر و تأمل خوفناک صرف، ضمن اینکه خوف و رجا باید اینجا با هم باشه، در عین حال میتونه یک تصویر شوق آفرین باشه برای یک زندگی آینده بسیار مطلوب و بسیار شوق انگیزی که انسان در این دنیا تمام کولوبار خودش رو جمع میکنه برای اینکه یک زندگی شوق‌انگیز در آینده داشته باشه. پس بنابراین در مقابل این ما روایت‌های مختلف ایدئولوژیک و روایت‌های معرفتی داریم که در واقع این روایت‌ها روایت‌های نابی نیست. نگاه میکنیم میبینیم سازنده برنامه یا سیاست‌گذار کلان رسانه‌ای خودش نمیدونه از این تصویر معرفتی که در جامعه داره می‌سازه در نهایت چه چیزی رو می‌خواد برداشت بکنه. یعنی اگر یک تصویری در رابطه با وحدانیت خدا، یک تصویری درباره عدل، یک تصویری در رابطه با یک موضوع بغرنج معرفتی دیگه که حالا من در مقام بیان نیستم چون اشاره به بعضی از برنامه ها میشه، ارائه میده در تعریف رسانه‌ای و برنامه سازی رسانه‌ای خودش، این تصویر اگر تصویر درست و ناب و دقیق و متعادلی نباشه و دوری از انحراف در درونش نباشه، طبیعتاً نمیتونه موفق باشه. بنابراین تو سناریو اول در روایت سازی موفق رسانه‌ای و یک رسانه معتبر و معتمد نزد مردم، اول نیاز داره به ناب بودن ایدئولوژی و داشتن روایت جذاب از مبانی معرفتی و متعادل مکتبی. نکته دوم در اینجا تو این سناریو مردمداری واقعی، توجه به اقوام و مذاهب و سلایق مختلف و یک مصالحه اجتماعی ایجاد کردن و نیازها فراتر از خوش آمدن یا پسندیدن یک گروه محدود اجتماعی میشه. یعنی اگر یک گروه محدود در اینجا، ما مردم رو باید در یک دستبندی های کلانی تعریف بکنیم و خاطر جمعی و افکار عمومی و توده های مردم و گروه های مختلف اجتماعی رو بسیار کلان ببینیم، در قومیت ها، در مذاهب، در عقاید و سلایق مختلف، که ذیل یک هویت ملی و هویت مذهبی و هویت سیاسی و اجتماعی دوره هم جمع شدن. رهبر معظم انقلاب سال 92 یه جایی میگن که اگر شما به جمهوری اسلامی هم اعتقاد ندارید، اگر به ایران اعتقاد دارید، برای مشارکت سیاسی و برای آینده سیاسی کشور خودتون و این ملیتی که در درون وجود دارید بیاید رأی بدید. این یعنی چی؟ این یعنی مردمداری در سطح کلان و ایجاد یک زمینه کلان ارتباط با افکار عمومی که گروه های مختلف اجتماعی در درون اون جمع میشن. حالا ممکنه هویت سیاسی رو به اون معنایی که ما هویت سیاسی رو در سطح کلان خودش تعریف کردیم قبول نداره، اما این آدم داره یک هویت ملی مذهبی همگرای با ماست. آیا یک نظام رسانه‌ای در وضعیت مطلوب خودش نباید برای یک هویت ملی مذهبی همگرای با ما برنامه ریزی بکنه یا برنامه سازی بکنه؟ یا صرفا باید از اینا بهره برداری سیاسی بکنه که توی سناریوی دیگه عرض میکنم. در اینجا در این سناریو توجه به ولی نعمت بودن مردم در عرصه ملی و در عرصه مذهبی در مواجهه با دولت و مطالبه گری به پیگیری مطالبات اونها بسیار مهمه. در این سناریو ما نیاز به انفتاح باب گفتگو و تضارب آرا و باز کردن مرزهای آزادی بیان در چارچوب کلان روایت‌های انقلاب اسلامی داریم. انقدر کلان روایت‌های انقلاب اسلامی توسعه یافته و وسیع است آزادی بیان در سطح بسیار بالایی در رسانه مطلوب در این سناریو قرار میگیره. یعنی ما کلان روایت هامون انقدر قدرتمنده که گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اعتقادی میتونن در درونش بحث ارائه بکنن و مباحثه جدی شکل بگیره. این اتفاق در و این تضارب آرا آقای دکتر در ابتدای انقلاب در رسانه ما اتفاق افتاد دیگه. یعنی کلان روایت انقلاب اسلامی انقدر روایت بزرگی بود و یک فرا روایت کلانی از ایده های خودش ارائه داده بود که گروه های مختلف میتونستن با آزادی بیان بیان درباره ایده های خودشون حرف بزنن و مناظره شکل بگیره مقابل اینها. حتی من میخوام بگم از دهه اول انقلاب که رد بشیم، در دهه دوم انقلاب هم این اتفاق افتاد. تو دهه 70 هم شما نگاه میکنی اتفاق افتاد. اما از یه جایی به بعد این کلان روایت ها آرام آرام محدود شد و ما در رسانه های ما محدود به خرده روایت ها شدن به جای پیگیری کلان روایت ها و فرا روایت هایی که وجود داشت. از طرف دیگر یک ایجاد یک میدان رسانه‌ای جهانی و منطقه‌ای باید بتونه بکنه در این سناریو. پس بنابراین برای داشتن یک روایت سازی موفق رسانه‌ای و یک حکمرانی کلان رسانه‌ای در ساحت ملی و جهانی، ما علاوه بر داشتن اون وجوه ایدئولوژیک ناب و متعادلی که داریم، باید در ارتباط با مردم، در ارتباط با نخبگان و در ارتباط با دولت که یک دولت پاسخگو شفاف و مردم مسئولیت پذیر در این روندها، بتوانیم یک رسانه منطقه‌ای و جهانی بایسته و شایسته بسازیم. که خاطرم هست اون جلسه‌ای که بحث آینده رسانه‌های جهانی رو بحث می‌کردم تو نشست رسانه‌ها و عرصه حرکت عرصه تمدنی، اونجا من این بحث رو مفصل باز کردم که میتونم انشالله بعداً دوباره در اختیار دوستان قرار بدم. الان بحثو تطویل ندم که چه شاخصه هایی در ایجاد میدان رسانه جهانی و منطقه‌ای باید وجود داشته باشه. این یک سناریو. چنین رسانه‌ای، رسانه معتمد، رسانه معتبر، رسانه در واقع موفق در فرایندهای حکمرانی در عرصه مختلف و ایجاد و توان ایجاد کنش جمعی و خاطر جمعی ذیل مکتب انقلاب اسلامی با در پیداشتن تقویت هویت ملی، هویت مذهبی و هویت سیاسی اجتماعی ما هست و میتونه در برابر چالش ها مقاومت بکنه. سناریوی دوم، سناریوی فروپاشی از درون و دلخوش کردن به اقلیت رسانه‌ای ما هست. در این سناریو در حوزه ایدئولوژیک ما دچار یک التقاط جدی و سیاست رسانه‌ای شدیم در مسئله های مختلف و تصمیم گیری های متضاد. یعنی التقاط در حوزه نظر و کنش عملی ما وجود داره. از طرفی داریم مثلا یک ایده کلان فقهی یا ایده کلان مکتبی رو پیگیری میکنیم در نظر، در جلسات خودمون در حوزه های مختلف سیاست گذاری های کلان رسانه‌ای داریم پیگیری یک ایجاد یک فرهنگ اسلامی یا فرهنگ تمدنی جدی رو پیگیری میکنیم که حالا من نمیخوام خیلی اسم ببرم اینجا، باید وارد بحث بشیم هر کدومش رو. از اون طرف در عمل و در برنامه سازی ضد اون ایده کلان فرهنگی رسانه‌ای برخورد می‌کنیم. یه مثال کوچیک اگه بخوام بزنم، خیلی نخوام وارد بشم، مثلا داریم حوزه مصرف‌گرایی رو بحث می‌کنیم و بعد مجموعه روایات و آیات و داده‌های مذهبی و داده‌های هویتی و عقاید خودمون رو در حوزه مصرف‌گرایی در جامعه مطرح می‌کنیم که بحث مهمی در جریان حکمرانی هست. از اون طرف میبینیم ساختار تبلیغاتی تلویزیون ما مصرف‌گرایی رو ترویج میکنه، هیچی ضد مصرف، ضد جریان مصرفی که ما میخوایم ترویج بکنیم و در واقع داده های مختلف ملی و هویتی و مذهبی اون دلالت بر اون نوع مصرف‌گرایی میکنه، داره اون رو ترویج و تقویت میکنه به عنوان پربیننده ترین و پرتکرار ترین برنامه‌ای که روزانه در رسانه های صوتی تصویری ما داره پخش میشه. یا مثلا یک سریالی ساخته میشه، یک مسابقه ای ساخته میشه که اوج مصرف گرایی رو در جامعه ترویج میکنه، یا یک چیزی ساخته میشه، برنامه ای ساخته میشه در مقابل یک جریان، مثلا داریم غلو رو در جامعه خودمون تقبیح میکنیم، تلاش میکنیم برای از بین رفتن غلو، و به جای الوهیت دیگران، الوهیت الهی رو تبیین میکنیم و توحید رو میخوایم تو جامعه به وجود بیاریم، از اون طرف خودمون درگیر غلو در برنامه سازی های معرفتی و معارفت معارفی خودمون میشیم. داریم مناسک سازی های فردی رو نفی میکنیم، به سمت مناسک سازی جمعی میریم، تو تلویزیون فردگرایی رو تقویت میکنیم، تو رادیو فردگرایی رو تقویت میکنیم. اینها التقاط هایی هست که در واقع منجر به انحراف میشه در درون نظام رسانه‌ای و نمیتونه ادعا بکنه من دارم حکمرانی رسانه‌ای ذیل ایده انقلاب اسلامی میکنم. در ناحیه مردم یک نگاه تقلیل نگرانه به مردم دارن. صرفا اگر ما مردم را در حوزه ای از نیازهای روزمرهشون اطلاعات بهشون دادیم کفایت میکنه، اطلاعاتی که من تشخیص میدم به مردم بدم، و یک نگاه آمرانه از بالا به پایین. زمینه های تربیتی در مردم داره به یه طرف میره، زمینه های آمرانه تربیتی در رسانه داره به یه طرف دیگه میره. مصرف رسانه‌ای در خانواده، در مدرسه، در نظام آموزش پرورش، تعلیم تربیت ما داره به یه طرف میره. نظام رسانه ما به شکل آمرانه و به شکل آمدانه، بدون اینکه هیچ علقه‌ای به این داشته باشه که بخواد درک درستی از فضای اجتماعی پیدا بکنه و روندهای اجتماعی به چه سمتی بره، به یک سمت دیگه میره و به شکل آمرانه برنامه‌های خودش رو تولید می‌کنه. انگار که برای مردم یک کره دیگری یا یک جریان حکمرانی دیگری داره برنامه سازی میکنه در رسانه. یه اتفاق اینطوری داره میفته، یک نگاه تقلیل انگارانه به مردم داره. و وقتی از عمده مردم با او صحبت میکنی، اینی که اینهایی که دارم عرض میکنم برآمده از مذاکرات متعدد بنده شکل گرفته و برای همش مثالهای مشخص با منابع متقن و مدللی دارم که نمیخوام مثالهاشو عرض بکنم اینجا، دارم توی یک صورتبندی علمی سعی میکنم اینجا بیارم. یک نگاه تقلیل نگرانه به مردم داره که وقتی از عمده مردم و اون سواد اعظم و اون توده های عمومی مردم با اون صحبت میکنی، اساسا اون توده های عمومی مردم رو قبول نداره، به دلیل اینکه حدی از عقلانیت رو برای اونها در نظر نمیگیره و قبول نداره که عمده مردم و توده های مردم در دوره هایی که ما داریم الان با اونها زندگی میکنیم دارای یک عقلانیت عمومی هستن که این عقلانیت عمومی در بستر رسانه ها باید بر اساسش برنامه سازی بشه. نه تنها قائل نیست به این که باید مزاج مردم تغییر بکنه و نظم تربیتی و نظم اجتماعی مردم بر اساس اون مدل و تربیت رسانه‌ای تأمین بشه، بلکه بر خلاف نظم جاری رسانه‌ای مردم هم و تربیت اجتماعی مردم هم برنامه سازی میکنه. فقط این ادعا رو مطرح میکنه، به صرف این که من بتوانم مردم را سرگرم نگه دارم کفایت میکنه. خب این مردم که سرگرم بشن نظام آگاهیاشون رو میخوان از کجا بیارن؟ اگر از بستر رسانه‌ای تو نتونن نظام آگاهی‌های خودشون رو تامین بکنن، سرگرمی خودشون رو هم ترجیح میدن از شما استفاده نکنن. پس بنابراین یک نگاه تقلیل انگارانه و آمرانه‌ای به مردم در این نوع حکمرانی رسانه‌ای وجود داره. تمجید بدون مطالبه‌گری و بدون ایجاد زمینه پاسخگویی در برابر دولت در این نوع حکمرانی رسانه‌ای وجود داره. تبدیل میشه به یک سری روابط عمومی مردم با دولت‌ها. این رفت و برگشت های بین رسانه و دولت ها خلاف مشی رسمی رهبر جمهوری اسلامی معظم رهبری با دولت هست. وقتی ما از یادم میاد توی جلسه‌ای که خدمت ایشون بودیم، توی دوره دولت قبلی مطرح میکردن که تمسخر دولت، استهزاء دولت، دست انداختن دولت به قول ایشون امر مذموم و ناپسندی هست. وقتی در رسانه رسمی کشور سیاست‌های چنگانه‌ای در برابر دولت‌ها به کار گرفته میشه، در حالی که رسانه جزء حکمرانی هست، یه ابزار مهم حکمرانی هست، دولت، مردم، نخبگان همه در روندهای حکمرانی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیش نیاز دارن و باید مشارکت داشته باشن و نمیتونن از اون در واقع استفاده نکنم. حالا شما اگه یک سیاست واحد رسانه‌ای در روند حکمرانی در مواجهه با دولت نداشته باشید، اتفاقی که میفته اتفاقی هست که مردم نمیدونن در واقع الان مواجهه‌ای که شما با این دولت دارید مواجهه درستی در عرصه رسانه است، میتونن بهت اعتماد بکنن، یا اون مواجهه‌ای که با دولت قبل داشتی در روندهای حاکمیت باید جاری بشه. وقت منم گذشته ها. انسداد باب گفتگو با نخبگان و عقب افتادگان عقب افتادن در از نخبگان در فهم و طرح مسئله نتیجه این میشه از بین رفتن اجتماع مرجعیت رسانه در عرصه حکمرانی، از بین رفتن اعتماد عمومی در عرصه حکمرانی، از بی اعتبار شدن قصه ها و روایت ها و عدم توان برای ایجاد کنش جمعی و خاطر جمعی در آینده انقلاب اسلامی. جایگزینی منابع رسانه‌ای دیگه، این هم یه سناریوی دیگه، فروپاشی رسانه از درون و دلخوش کردن به اقلیت، در حالی که این روند جاری حاکمیت حکمرانی عمومی رو، ببخشید من گاهی اوقات حاکمیت به جای حکمرانی به کار میبرم، منظورم همون حکمرانیه که با هم تفاوت هم دارن. و سناریوی سومی که اینجا در واقع مطرح میشه، پیروی رسانه از جامعه و بهره برداری سیاسی صرف هست، که خیلی سناریو و سناریو تراژدیکی هست این اتفاق. حالا توضیحش رو میذارم اگر دوباره نوبتم شد عرض میکنم. تو این سناریو در واقع مزاق عمومی مردم رو رسانه های داخلی در درون جریان حکمرانی داخلی نمیسازند. خاطر جمعی عمومی رو رسانه های داخلی و رسانه های رسمی نمیسازند. جریان کنش اجتماعی و جریان کنش جمعی برای پیشبرد اهداف مکتبی و اهداف سیاسی اجتماعی یک حکمرانی کلان رو رسانه های در درون اون حکمرانی نمی سازن، بلکه رسانه های دیگری مذاق و خاطر جمعی و کنش جمعی را مدیریت می کند و رسانه های رسمی داخلی در جریان حکمرانی صرفا بهره برداری سیاسی می کنند، دلشون رو خوش می کنند به این که اگر ما توانستیم جریان مشارکت سیاسی در پایین ترین سطح هم، ببینید در مشارکت سیاسی قبلا هم عرض کردم توی جلسه ای که همینجا قبلا بودم، مشارکت سیاسی پایین ترین سطحش انتخاباته، انتخابات اقل مشارکت سیاسی در جامعه است، که متاسفانه الان برعکس شده که انتخابات رو وضعیت حد اکثری مشارکت سیاسی میدونه، اما در ادبیات علوم سیاسی مشارکت سیاسی پایین ترین حده، انتخابات پایین ترین حد مشارکت سیاسی هست. این که یک جریان حکمرانی رسانه خود را در روند حکمرانی محدود کند به بهره برداری سیاسی و مشارکت در عرصه انتخابات، این پیروی رسانه از جامعه، جامعه ای که مرجعیت رسانه اون در درون رسانه رسمی نیست و رسانه های غیر رسمی و رسانه های بیرون از عرصه حکمرانی دارن مدیریت اجتماعی رو به عهده میگیرن و ما صرفا دل خوش کردیم به این فضا. این سگانه سناریوهایی هست که به نظر میاد در آینده حکمرانی رسانه ای در جمهوری اسلامی در انتظار ما هست و سمت هر کدوم از اونها بریم در واقع میتونیم پیش بینی کنیم که خاطر جمعی رو چگونه به وجود میاریم، روایت هایی که ارائه میدیم چگونه هست و کنش جمعی که در آینده از پس حکمرانی رسانه‌ای ما شکل می‌گیرد چه اتفاقی در پی خواهد داشت. عذرخواهی می‌کنم هم از طولانی شدن هم از تصدیه عزیزان، امیدوارم که وقتتون رو نگرفته باشم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب استاد دکتر مسعود معینی‌پور عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بابل. خیلی ممنون جناب استاد. حالا من خواستم یه مختصری از صحبت استادم بگم که بحث رسانه رو مهمترین ابزار حکمرانی میدونن و اینکه امام چگونه به این گزارشی هم از عمل کرد امام به عنوان یک رسانه برای ما ترسیم کردن و این شاخص‌های حکمرانی یک رسانه موفق رو تعیین کردن نسبت خودش با ایدئولوژی و نظام سیاسی نخبگان، مردم و دولت می‌دونستن و در انتها هم یک سری سناریوهایی رو مطرح کردن. خیلی ممنون، استفاده می‌کنیم از صحبت‌های ناقد محترم جناب استاد دکتر کمال اکبری. البته خب مزیت و ویژگی این کرسی ما هست که هم اساتید هم محقق و هم پژوهشگر در حقیقت مباحث رسانه هستن و هم تجربه نزدیک عملکرد با رسانه رو دارن که از نزدیک ما با این مشکلات و آسیب‌ها رو به ما میگن. خیلی ممنون.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن کرد.
روشن هم درستان. خیلی ممنون از نکاتی که مطرح شد، من ابتدا تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و همچنین ایام ماه مبارک رجب رو خدمت شما حضار گرامی، حضار بارانی که از طریق فضای مجازی شنونده بحث هستن. همچنین تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و اینکه به ما هم تو این وضعیت یه وقتی دادن که بیایم خدمتتون استفاده کنیم. خیلی استفاده کردم، هم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، هم جناب دکتر شیخ حسینی، همکاران محترمشون و به ویژه از جناب دکتر مهین‌پور که مطالب خیلی خوب و ارزشمندی ارائه کردن سپاسگزارم. همچنین از دبیر محترم جناب دکتر آل غفور. با توجه به مباحثی که من خوب میشنیدم و نکاتی رو هم یادداشت میکردم از فرمایشاتتون، میگم حقا نکات ارزشمندی هم مبتنی بر معلومات و علم خوبی که هست و هم در این حال یک تجربه رسانه‌ای خوبی که جناب دکتر مهین‌پور در دوران مدیریت رسانه‌ای داشتن و الان هم الحمدلله در یک عرصه دیگه ای از رسانه برای مدیریت دارن در حوزه فضای مجازی. خب این تجربه ها و علم میتونه انشاءالله یک زمینه‌ساز خوبی برای حرکت رو به جلوی ما در فهم دقیق تعامل رسانه با حکمرانی باشه. واقعیت هم موضوع بسیار مهمیه. ما اگر امروزه بخوایم یک عنصر مهم رو در جهان ببینیم، همین حوزه حکمرانی رسانه‌ای است که بخشی از زندگی همه دنیا و از جمله ما را به شدت به خودش مشغول کرده. اگر ما روزانه به بالا پایین شدن نرخ ارز در کشور فکر میکنیم و میبینیم و اگر به بالا پایین رفتن برخی اجناس و کالاها و نگران رساندن پول جیبمون تا سر ما هستیم آیا میتونیم یا نه، بخش عمده ای از این امر در چارچوب تحولات رسانه‌ای بین المللی داره میگذره و بازی هایی که در این عرصه اتفاق میفته. از سوی دیگه بخشی از اتفاقاتی که در درون کشور میفته، از مباحثی مثل اختشاشات اخیر تا دیگر موارد، میبینیم گاهی اوقات افراد بر اساس همین یافته ها و برونداد های رسانه‌ای دارن زندگی خودشون را، حتی تمایلات و انگیزه ها و نگرش های خودشون را بر اساس اون دارن سامان میدن. و لذا تو یک کلمه ما میتونیم بگیم که رسانه ها امروز از افکار و اندیشه ها تا نگرش ها و بینش ها و تا کنش ها و رفتارهای بیرونی را داره ساماندهی میکنه، به منصی ظهور میاره. خب در این دنیای این چنینی که حالا با این جمله و مقدمه من در امتداد فرمایشات ارائه کننده محترم داره اتفاق میفته، ما نیازمند یک رسانه‌ای هستیم. این حکمرانی که میگیم، خب آیا حکمرانی رسانه‌ای ما داریم یا نداریم؟ میگه بدون داشتن این که امکان پذیر نیست. اما ما از چه سخن میگیم؟ میخوایم بگیم حالا یک موضوع اعلام شده و من بخشی از عرایزم ناظر به فرمایشات استاد گرامی خواهد بود، ما آیا حکمرانی رسانه‌ای به مفهومی که تمام جوانب و کار وجود داشته باشه در کلان بتونیم مدیریت بکنیم وجود داره یا نه؟ یعنی ما میگیم یه موقع حکمرانی رو به مفهوم سیاست میگیریم، این که نیست. قطعا ما نمیخوایم بگیم که ما در رسانه سیاست گذاری رسانه‌ای داریم یا نه، این یک فرعی از این بحث خواهد بود. آیا ما حکمرانی رو به مفهوم مدیریت میخوایم بگیریم؟ خب مدیریت که مدیریته، یعنی در واقع یک اداره مجموعه رسانه‌ای کشور در کلان و هر رسانه به صورت جدا و نهایتاً کلان این رسانه‌ها بالاخره از یک مدیریت داخل کشور برمی‌خیزه، یعنی یک نظام فکری رسانه‌ای در حوزه مدیریت رسانه‌ای وجود داره که بخشش در رسانه ملی و صدا و سیما میگذره، بخش دیگر در رسانه‌های دیگر از رسانه‌های مکتوب، مجازی و مختلف داره اتفاق میفته که امروز باز رسانه‌ها به همین دلایل هم خیلی متکثر هستن. پس ما وقتی که سخن از حکمرانی رسانه‌ای میگیم، یه سخنی فراتر داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم در واقع نگاه کلانی رو در مجموع مدیریت کلان رسانه نسبت به داخل، خارج، نفعان مختلف و در واقع اون در بردارنده همه نظامات اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در بر بگیره. یعنی در واقع نقش این حکمرانی رسانه‌ای در کنار حکمرانی کلان که بخشی از اون حکمرانی سیاسی کشور خواهد بود. امروز ما این را هم شاهد هستیم که به شدت غرب به دنبال کلان روایت‌های خودش برای سیطره بر تمام دنیا و در واقع مدیریت نوین دنیا را از طریق ایجاد کلان روایت‌های رسانه‌ای داره دنبال می‌کنه. هزینه خودش را به شدت آورده پایین، نیازمندی به حضور فیزیکی خود در دنیا را تقلیل داده و حتی برخی از جاها ما می‌گیم عقب نشینی‌های فیزیکال و در واقع نظامی خودش را در چارچوب رسانه‌ای داره دنبال میکنه و اونجا را از این طریق. لذا مدیریت امروز و یا بگیم در جهان را غرب در کلان، نگاه کلان خودش گذاشته بر مدیریت اذهان و افکار و در واقع موتور اصلی اون را بر روی رسانه ها قرار داده. و امروزه اگر فرد در جای دیگه هم حتی در بگیم در درون عزلت خود زندگی بکنه، ما تصور بکنیم یک موقعی آقای دکتر معینی پور از حی ابن یقظان در فلسفه سیاسی صحبت میکردیم، میگفتیم اگر تو اون جزیره بود و فلان، بالاخره فرد به دنیا اومد از زندگی کرد در اون جنگلی موند اونجا و یک نفر دیگه هم بدون این با داشتن بسته از معلومات اومد با هم صحبت کنم، میتونن با هم دیگه تفاهم داشته باشن یک نگاهی رو، یعنی چرا، چون این آدم بالاخره بر اساس یک سرشتی به وجود اومده و زندگی میکنه. ولی امروزه الان ما میگیم اگر این حی ابن یقظان ها در عزلت اتاق خودش باشه، هیچ فردی را نبینه، همین یه موبایل دستش باشه، او چگونه فکر خواهد کرد؟ اگر بیاریش فردا بیاریش تو خیابون، مثل بقیه جامعه بر اساس نظام فکری رسانه‌ای بیرونی داره خودش رو مدیریت میکنه، یعنی جدای از جامعه نیست. لذا الان ما میگیم که چون در عرصه رسانه‌ای بحث اثرگذاری بر افکار و اذهان هست و در اون افکار و اذهان هم همه شئون زندگی فرد را تا رفتارهای بیرونی و تا سبک زندگی و لباس پوشیدن و خوردن و آشامیدن همه رو در بر میگیره، و البته مهمترینش همون مصرف رسانه‌ای به مصرف دیگر امورات زندگی هم میانجامه. یعنی همونطوری که فرد مصرف رسانه‌ای خودش رو رژیم غذایی رسانه‌ای خودش رو برمیگزینه، به همون اندازه به تناسب هم فراورده های دیگه و نیازمندی های دیگرش رو از طریق همون رسانه ها داره جبران میکنه یا به دست میاره. من مقدمم یه خورده طولانی شد، یکی دو تا جمله هم بر اساس حلال شدن این جلسه ما بگیم که بالاخره حقیر نمیتونم نقدی واقعا داشته باشم، نکات خیلی نکته ارزشمندی بود، اما یکی دو جمله بگم برای اون شکل کار ما درست بشه. من یه موقعی به آقای دکتر به عنوان نگاه میکردم، حکمرانی رسانه‌ای در تجربه انقلاب اسلامی، فکر میکردم که حضرت عالی در دوران انقلاب ادوار مختلف را بیان خواهی کرد. یه اشارات خوبی رو داشتید و نگاهی از حضرت امام و چگونگی حکمرانی رسانه‌ای در دوران امام و نگاهی که امام به رسانه‌ها داشتن، خودش یک بحث خیلی خوبی بود به نظر من، اصلا یک نیازمند یک مقدار پروراندن و یک بحث منسجمیه که کمتر هم خیلی جدیتر به این حوزه ها وارد نشده، که من اونجا میتونم بگم که چون ایام انقلاب اسلامی هست بگیم در امتداد باز فرمایش جناب استاد، این که امام در اون دوره‌ای که با قبل از انقلاب و در کوران انقلاب حواس انقلاب با رسانه ها برخورد داشت، انواع رسانه ها را در واقع داشت ازش استفاده میکرد، یکی از مهمترین زیبایی های کار امام شبکه ای از رسانه ها را به هم ملحق کرد و در واقع یک رسانه نبود، بلکه رسانه های سنتی و جدید را با تمام قدرت تونست اینا را در کنار هم در خدمت مفاهیم انقلاب اسلامی و رساندن شعار انقلاب اسلامی به مردم قرار بده، و این یکی از بزرگترین کاره، یعنی از عم از منبر و رسانه ها و روزنامه و یا بگیم اون انقلاب نوار و همه این حوزه ها رو در بر گرفت، چه بسا افرادی مثل خطبا، دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران همه رو در واقع در خطاب حضرت امام بود و تونست این کار رو بکنه. و این امر میخوام از این نکته بگیرم که در ادامه میتونه که در امروز هم ما نیازی به همچه وضعیتی داریم، اگر اون در حکمرانی رسانه‌ایمون داریم نگاه میکنیم، اون کلان همه اینها رو بایست بتونه در بر بگیره که در فرمایشات جناب استاد هم بود. من تو این حوزه یکی از سوالاتم این بود که میخواستم بگم حالا در ادامه اگر نیاز بود از سالی نکته ایم بیان بفرمایید، خود روایت امام چی بود؟ چه شاخصهایی داشت؟ این اگر تو برای ما بیان میشد چه شاخصهایی روایت امام در رسانه ها داشت و یا از رسانه ها داشت و از وضعیت داشت که میتونست با بقیه رهبران دیگه یا رهبران مدعی دیگری در قبل از انقلاب داشتن نتوانستن و امام رهبری ممتاز و به عهده گرفت و در واقع همه در مقابل رهبری امام کرنش کردن و نهایتا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. این نکته یک شاید بهش هر سالی هم یک اشاره بفرمایید خوبه. نکته آخرم این که از سناریوهایی که الان از رسانه بیان فرمودیم و با توجه به تجربه‌ای که از تعالی دارید در رسانه، خب یه چیزایی رو ما میگیم در مرحله عمل نظر، یک بحثی هم در مرحله عمل که چه اتفاقی، چرا نمیشه، آیا نیستیم، نمیخوایم اتفاق بیفته، مدلش رو نداریم، ما سناریوی خاص خودمون را نداریم، یعنی آیا چه سناریویی برای ما در واقع سناریوی مختار خواهد بود؟ انگار از فرمایشات حضرت عالی برمیمد همون اولین سناریویی که میگفتید یه مقدار بهش به تقویتش میخواستید بر، یعنی در واقع اشاره بکنید، حلش بکنید، اما در نهایت ما به یک سناریویی که امروز ما نیاز داریم تو حکمرانی رسانه‌ایمون برگزینیم و اون را بیان بکنیم. خب یه بخشی از اینهاش به نظر من روشن میشد، نکات خیلی خوبی هم بود، این که ما تو این نوع رسانه حکمرانی رسانه ایمون ما باید به عنوان رسانه ملی، اگر میگیم مثلا رادیو تلویزیون عنوان رسانه ملی است، تمام اموراتی که به این کشور و رسانه کوچیکی که منتقد به قولی با اینجوری بگیم دیگه از رسانه های همراه تا زرد در داخل کشور، همه در درون این حکمرانی رسانه‌ای باید قرار بگیرن. آیا این وظیفه صدا و سیماست به عنوان یک رسانه، یا نه اون نظام کلان حکمرانی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران در جای دیگه ای قرار داره؟ و آیا ما اصلا، من میخوام یک مقدار فراتر برم، ما دچار خرد رسانه‌هایی شدیم که نمیدونیم تکلیف کی و کجاست این سیاست گذاری کلان، یعنی چرا که قانون جامعی نسبت به رسانه های کل کشور ما انگار نداریم، جزیره های قانونی تو کشور داریم، مثلا در مورد رسانه های مکتوب روزنامه ها یه قانونی داریم، قانون مطبوعاته، یک بخشی رو داریم فضای مجازی، یک اونم هی آروم آروم جمع جور شده یک قانون کلانی که بتونه، یا قانون جامع حالا با این لفظ درستش که در مجلس معمولا تمشیت میشه وجود نداره برای اینم، بقیه چیزها رسانه‌هایی مثلا مثل در بستر جدید که همین آودیوها و همه اینها هیچ کدوم نتونسته به یک قانون جامعی، در این حال صدا و سیما جزئی از این امر هست. ما نیازمند اگر میخوایم به یک حکمرانی رسانه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران مناسب و کار برسیم، فراتر از همه اینها، فراتر از یک رسانه یا یک نوع از رسانه هاست، بلکه نیازمند یک قانون جامعی در سطح کلان ملی هستیم که این را واقعا کار رسانه‌ای را امروزه در سطح عالی نظام ببینن و یک قانون جامعی، حالا از قاعدتاً از طریق مجلس، نهادهای دیگر تصمیم گیرنده مثلا مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه اینها حضور داشته باشن، بتونه یک در واقع سیاستگذاری مناسبی مبتنی بر که پایه های اون حکمرانی رسانه‌ای ما را به وجود بیاره. من حالا هم برداشت از فرمایشات شما و هم در واقع نکته و دغدغه خودم را هم در کنار این بیان کردم، شاید اضافه تر از اون حقم هم صحبت کردم، ببخشید استفاده کردیم.
خیلی ممنون. با تشکر از جناب استاد دکتر کمال اکبری، عضویت علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس دانشکده صدا. خیلی ممنون جناب استفاده کردیم. حالا اجازه بدید ما اگه صحبتی چیزی هست از حاضرین در جلسه داشته باشیم، بعد به بازگشت مجدد خدمت شما باشیم. حالا دوستانی که به صورت مجازی هستند و یا حاضرین در جلسه، اگر سوالی مطلبی هست ما در خدمتشون هست. شما بفهم میکروفون اگر روشن کنید.
بسم الله الرحمن
الرحیم. اگر دوستان فضای مجازی هم سوالی دارن اگر بنویسن، من همینطور دارم میخونم و عرض میکنم خدمت.
جانسوز منم یه سوال داشتم بپرسم تو قرار.
یه نفر میپرسه که اسم ناقد و سخنران چیه؟
اینجا هست.
یعنی شما خداوکیلی توی این جلسه که اومدید اسم ناقد و سخنران نمیدونید؟ پوستر هست. خیلی ممنون آقای دکتر اکبری، خیلی زحمت کشیدید، همین که تشریف آوردید استفاده کردیم. خدمتتون عرض کنم که هم نکاتی که فرمودید، نکته‌ای که فرمودید درباره حضرت امام باعث شد که من بقیه بحثم رو درباره حضرت امام عرض بکنم. همونطور که فرمودی در رابطه با کنشگری رسانه‌ای از امام خیلی کار خوبی انجام نشده تا حالا. ما داریم بعضی از مقالات رو، انقلاب کاست‌ها رو داریم، اما در رابطه با خود کنشگری از امام که در بحبوحه جنگ روایت‌ها موفق میشن فضای روایی خودشون رو پیش ببرن، موفق صحبت نشده. من به نظرم میرسه که چند تا ویژگی داره روایت امام. در واقع ما در اون دوره طبق تبیینی که عرض کردم در یک روایت‌های متعددی در برای آینده رژیم سیاسی طراحی شده و کنش‌های مختلفی در مقابل رژیم حاکم وجود داره. این نیست که فقط اسلام‌گرایان و جریان روحانیت یا جریان مذهبی در مقابل رژیم پهلوی سفارایی کرده باشن. یک مبارزه کلانی در جامعه ایران به وجود آمده، هم رویکردهای کمونارکیستی وجود داره، هم رویکردهای لیبرالیستی وجود داره و هم رویکردهای اسلامی. هر کدوم از اینها یه حدی از ایدئولوژی در درونشون هست و یک حدی از بحث میهنی و ملی در درمشون هست. ویژگی حضرت امام در واقع یک فراروایتی بود که از تمام این روایت ها ارائه میده که روایت خودشون هم در درمشون وجود داره و این فراروایت حداقل سه تا ویژگی داره که با خاطر جمعی مردم ایران و اون پشتوانه های تاریخی و مذهبی و سنتی مردم ایران همخوانی داره و میتونه یک کنش جمعی کلان رو زیر خودش شکل بده. این فراروایت اولا خیر سه گونه خیر جمعی رو در نظر میگیره. این فراروایت اولا این خیر جمعی نوع دوستانه ای به وجود آورده و تو این فراروایت وجود داره که خودش رو محدود نمیکنه به جامعه ایران، بلکه امام داره از جریان مستضعفان جهان حرف میزنه. یعنی امام در پی تحقق و ایجاد یک نظام حاکمیتی هست که خیر جمعی نوع دوستانه‌ای داره. امام که این زیرساخت‌های معرفتی در نظریه امام هم وجود داره، وقتی امام از نظریه دو فطرت صحبت میکنه یا از نظریه انسانشناسی خودش صحبت میکنه، داره از یک جامعه کلان انسانی حرف میزنه امام در اونجا. و انسان رو به مثابه کسی که نوع بشر دارای یک فطرت مشترک هست صحبت میکنه. بنابراین یک فطرت انسانی باید برانگیخته بشه و یک جامعه جهانی انسانی، یک جامعه نوع دوستانه و یک حاکمیت نوع دوستانه باید وجود بیاد. در این حاکمیت نوع دوستانه و جهانی که امام یک خیر جمعی عمومی، یک خیر جمعی انسانی و یک خیر جمعی نوع دوستانه رو در فراروایت خودش تبیین میکنه، خطوط و جهات ایدئولوژیک تفکیک شده از هم. یعنی اگه قرار باشه یک جامعه بر اساس فطرت انسانی به وجود بیاد، امام یک خیر جمعی ایدئولوژیک و مکتبی رو هم نوید میده در مقابل ایدئولوژی های کلانی که در دنیا وجود داره و در جنگ ایدئولوژی ها ما در اون دوره حضور داریم. یعنی روایت های اون دوره روایت های ایدئولوژیک بوده که ما نگاه میکنیم ایدئولوژی های مارکسیستی و ایدئولوژی های لیبرالیستی و سایر ایدئولوژی هایی که در دنیا وجود داره، که این دو ایدئولوژی غالبه در دنیا هست و به سمت یک جامعه در واقع فردگرایانه فارغ از نظام ملکوتی و فارغ از ارتباط با خدا و فارغ از متافیزیک عالم هست، امام یک خیر جمعی ایدئولوژیک رو در کنار اون خیر جمعی نوع دوستانه در نظر میگیره. در کنار اینها امام به زیست بوم ایران هم توجه داره و نظام فرهنگی و سنتی ایران رو هم توجه داره و نظام مذهبی درون ایران رو هم توجه داره و اون رویکرد شیعی که در درون ایران هست و اون تاریخ کلان و تمدن کلانی که در درون ایران هست. بنابراین در فراروایت خودش یک خیر جمعی میهنی و ملی رو هم در نظر میگیره. پس بنابراین امام سه گونه خیر جمعی رو برای تغییر اجتماعی به وجود میاره. ما هر تغییر اجتماعی که در تاریخ جهان و تاریخ انسان میبینیم به سمت یک خیر جمعی باید پیش بره که کنش اجتماعی بر اساس اون شکل بگیره. در تمام جنبش‌های اجتماعی، اهم از این که به تغییر نظام سیاسی اجتماعی منجر شده باشه یا نشده باشه، امام یک خیر جمعی نوع دوستانه در مقیاس جهانی، یک خیر جمعی ایدئولوژی در مقیاس مذهبی دینی و ایدئولوژیک مکتبی و یک خیر جمعی میهنی ملی و تاریخی و تمدنی رو در نظر میگیره. به خاطر همین موفق میشه و توفیق داره این فراروایت میتونه سایر روایت‌های در درون خودش بیاره. جالب اینه اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم و بحث تاریخی بکنیم، وقتی که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه، امام از سایر روایت‌های درون جریان، محضرتون عرض کنم که مقاومت علیه رژیم پهلوی، برای شکل دهی به دولت استفاده میکنه. که این خودش قابل تحلیله که امام چگونه میخواسته این خیر جمعی رو محقق بکنه، که حالا بعد از اون صورتهای دیگری به وجود میاد یا خبرگان قانون اساسی که ما نگاه میکنیم از تمام روایت ها و خورده روایت ها ذیل این کلان روایت وجود داره. اما این فراروایت که امام دارن میتونه یه ساختارسازی و نهادسازی هایی بکنه که سایر روایت ها در درونش قرار بگیرن و نقش ایفا بکنن و کنش داشته باشن. به خاطر همینه که انقلاب ایران برخلاف سایر انقلاب‌های کبیر در دنیا، انقلاب کبیر اسلامی در ایران توانسته گونه‌های مختلف ایدئولوژی‌ها رو در داخل یک کلان روایتی به وجود بیاره و این توفیقی که داشته. مثلا انقلاب فرانسه شکست می‌خوره، دوباره انقلاب وجود میاد، دوباره شکست می‌خوره، دوباره انقلاب وجود میاد، انقلاب چین شکست می‌خوره، دوباره انقلاب میشه، دوباره شکست می‌خوره،
انقلاب جدید با فاصله جدید وجود میاد، اما انقلاب اسلامی ایران با در نظر گرفتن این کلان روایت و فرا روایتی که امام از انقلاب، از خیر جمعی، از آینده جامعه ایران، از تصویری که از آینده جامعه ایران و مشارکتی که از سایر روایت ها و نمایندگان آن روایت ها در درون این داره، توفیق داره که این انقلاب به نظام سیاسی مستقر منجر میشه. که حالا ما از اون به بعدش داریم در دوره یک نظام سیاسی صحبت میکنیم که محتوای انقلابی رو در درون خودش داره. درباره رسانه، من فکر میکنم ما در وضعیت رسانه نوع دوم هستیم، یعنی یک رسانه در وضعیت سیاستگذاری و کنشگری رسانه التقاطی هستیم. ما در وضعیت رسانه مطلوب نوع اول که معتبر و معتمد و مورد مرجع کل جریان ایجاد کننده کنش جمعی در داخل و نظام در واقع انقلابی هست، که اون مدل اول و سناریو اول هست، در وضعیت اون قرار نداریم. اما این نکته که جناب علی می‌فرمایید بسیار موافقم که ما باید یک سیاست‌گذاری کلان رسانه‌ای حاکم بر صدا و سیما داشته باشیم و صدا و سیما و رسانه‌های رسمی هم یکی از اجزای کلان روایت ما از عرصه رسانه یا سیاست‌گذاری کلان ما باشن. خب نمیتونه، در هیچ جای دنیا اینجور نیست که شما سیاست‌گذاری رسانه‌ای رو بسپرید به سیاست‌گذاری کلان رسانه‌ای و برای حکمرانی رو بسپرید به یکی از اجزای حکمرانی و به قول آقای دکتر شیخ حسینی یک بازیگر مهم و بزرگ رسانه‌ای در کشور. خب ما رسانه‌های مختلف رو در کشور داریم، این رسانه‌ها رسمی و غیر رسمی هستن، در ادوار مختلف جمهوری اسلامی این رسانه‌ها نقش ایفا کردن. من در مقام بیانش نبودم، اما خوب حتما این بحث رو ادامه بدیم. در ادوار مختلف انقلاب اسلامی خودش میتونه دو واحد درس خیلی خوب باشه در دانشگاه صدا و سیما که این بحث ادامه پیدا بکنه. نمونه های مختلفی داریم. من در رابطه با ژورنالیسم اندیشه و رسانه های اندیشه این کار رو انجام دادم. ادوار انقلاب جمهوری اسلامی در باب ژورنالیسم اندیشه تفکیک کردم، اما کلان رسانه ها رو باید بحث کرد. شما میبینید در تمام ادوار جمهوری اسلامی ما رسانه رسمی داشتیم، رسانه غیر رسمی هم داشتیم، مطبوعات و تلویزیون نداشتیم، رادیو نداشتیم، اما مطبوعات داشتیم. در یه دوره ویدئو اومده جاشو گرفته، در یه دوره ماهواره اومده جاشو گرفته، از وقتی اینترنت اومده خبرگزاری های مختلف اینترنتی مردم ارتباطشون رو با اونا داشتن. صبح روی گیشه میرفتی یه روزنامه یه طیف رو میتونستی ببینی که وابسته به رسانه های رسمی بودن، بعد از ظهر میرفتی روی گیشه روزنامه یه طیف دیگر رو میدیدی که وابسته به رسانه های رسمی بودن. که از بعد از دهه 70 که روزنامه های عصر آروم آروم جمع شد، روزنامه های صبح وقتی میرفتی شما یه طرف گیشه یه سری روزنامه بود برای روایت غیر رسمی، یه طرف روایت رسمی رو میساخت، که کل جریان رسانه های رسمی بسیج می شدن و حرکت می کردن در صدا و سیما و تلویزیون و اینها، که حرف های رسانه های غیر رسمی که داره کنش جمعی ایجاد میکنه و خاطر جمعی رو جهتش رو عوض میکنه خونسا بکنه. پس رسانه های غیر رسمی هنوز همیشه در درون جریان حکمرانی وجود داره، برای همه حکمرانی ها هست، برای جمهوری اسلامی هم فقط نیست. پس بنابراین ما به یه ساختار سیاست‌گذار کلان در عرصه رسانه‌ای و برای حکمرانی رسانه کلان نیاز داریم. این ساختار باید مجموعه ای از کنشگران و بازیگران کلان رسانه‌ای در درونش باشن. من در جریان ساترا هم عرض کردم که ساترا یکی از بهترین جاهاش مرکز تنظیم مقررات، سازمان تنظیم مقررات در درون مجلس باید باشه. مجلس به عنوان عنصر ناظر، مجلس به عنوان عنصر قانونگذار، حداقل توی بررسی هرم قدرت و ساختارهای قدرت که من نگاه کردم جایی بهتر از مجلس پیدا نکردم، که ما یک جایی رو نیاز داریم که بتونه بر اساس شأن نظارتی، شأن مقرراتی و شأن قانونگذاری خودش سیاست‌های کلان حاکمیت رسانه‌ای در جمهوری اسلامی رو وضع بکنه و رسانه‌های جمهوری اسلامی هم ذیل اون حرکت بکنه. ما اگر حالا یه مثال روزمره بزنیم، اگر داریم نقد ساترام، نقد بسیاری از ویودیا تلویزیون‌های اینترنتی یا کنشگری‌های رسانه‌ای خارج از رسانه رسمی رو می‌کنیم، خب از اون ور نگاه می‌کنیم رسانه رسمی خودش بدتر از اون رو داره تولید می‌کنه. در قواعد ساترا خودش هم نمیاد، یعنی خیلی از برنامه‌هایی که تو رسانه رسمی داره پخش میشه طبق قواعد سازمان تنظیم مقررات اگه شما نگاه بکنی می‌بینی این قواعد رعایت نکرده. تو حوزه تامین برنامه خارجی که الا ماشاءالله اتفاق می‌افته، تو حوزه تولید برنامه داخلی هم
دارین این رو. خیلی از محدوده هایی که تو رسان تو سازمان تنظیم قرارداد تایید شده و تصویب شده میخواد اجرا بشه در رابطه با رسانه های غیر رسمی میخوان اعمال بکنن و اعمال قدرت دارن میخوان جلوشو بگیرن، که من پیش بینی میکنم به یک جنبش غیر رسمی مدنی در نهایت منجر میشه و ساترا هم مجبور میشه عقب بشینه. یعنی دوباره اتفاقی که در رابطه با خیلی از کنش های فرهنگی تو جامعه ایران اتفاق افتاد، که ما باید ساختار قانونگذاریمون رو اصلاح میکردیم تا اون مرزهای قانونی خودمون رو از دست ندیم، دوباره درباره رسانه هم همین اتفاق خواهد افتاد. و این اشتباه در رسانه رسمی وجود داره که جناب علی هم اشاره فرمودید و جا داره مجدد درباره هم بحث بشه هم گفتگو بشه. من خیلی مجددا تشکر میکنم از پژوهشکده اندیشه سیاسی جناب آقای دکتر شیخ حسینی و آقای دکتر معلم که زحمت کشیدن، آقای دکتر اکبری معلم، آقای دکتر آل غفور، و از حضور آقای دکتر اکبری که زحمت کشیدن و تشبه بودن استفاده کردیم، و از حضور محترم هم از دوستانی که در فضای مجازی پیگیری کردن و عزیزانی که اینجا حضور داشتن و دستم در کار برنامه، تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از تصدیل ببخشید.
خیلی ممنون و تشکر از اساتید محترم. خیلی ممنون. اتو چند تا سوال هم هست. این که فایل صوتی جلسه گذاشته میشه توی حالا کانال، میتونه از همون جهه استفاده کنن. این سوال هم شده تبلیغات رسانه‌ای ما بیشتر صرف
تایید کردن خانم طالبی، تایید کردن که میگن تبلیغات رسانه‌ای بیشتر از این که بچه فرهنگی داشته باشه بچه اقتصادی داده. بله خب تو دنیا، حالا اینم جالبه بگم آقای دکتر اکبری میدونن، تو دنیا بحث تبلیغات و بازاریابی رسانه‌ای یک بحث مفصلیه که اساسا رسانه‌های رسمی درگیر اون نمیشن. ما در شما بشینید شبانه روز رسانه‌های معتبر خارجی رو نگاه بکنید، آقای دکتر شیخ حسینی با رسانه‌های عربی آشنا، شما گواهی بدید که رسانه‌های رسمی عربی هیچ موقع درگیر تبلیغات جاری اقتصادی نمیشن. ما شبکه‌های اختصاصی برای تبلیغات داریم، از معدود حوزه‌های رسانه‌ای هست جمهوری اسلامی که متأسفانه یک رسانه بسیار فرهنگی، یک رسانه بسیار ایدئولوژیک و یک رسانه با جهات معنوی و جهات و ادعای دانشگاه سازی و ادعای معنوی و ادعای مردم، یعنی تربیت اجتماعی هست. از طرف دیگر حوزه تبلیغات که دقیقاً در مقابل نقطه‌های تربیتی و فرهنگی ماست که مقاصد اقتصادی داره، خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره، در درون رسانه رسمی وجود داره. در حالی که تو دنیا اومده عرصه‌های اینا از هم جدا شده، افکار عمومی در حوزه تربیتی و تربیت اجتماعی خودش با بسیاری از فضاهای ضد تربیتی تبلیغاتی درگیر نمیشه. هر کس بخواد میره تو فضاهای تبلیغاتی تبلیغات میبینه، نیازهای خودش رو برطرف میکنه، بازار هم اونجا شکل گرفته دقیقاً. یعنی طرف اگر بخواد وسایل آرایشی بهداشتی بخره، میره توی فضایی که تبلیغات آرایشی بهداشتی میکنه، قدرت انتخاب داره. ما در فضای تبلیغاتی خودمون قدرت انتخاب هم نداریم. یعنی اگر من یه بار بیام اینجا فضای بازرگانی یا در روند اقتصاد سیاسی برای شما توضیح بدم، شما میبینید که ما قدرت انتخاب نداریم. یعنی لابی ها و مافیایی که در حوزه اقتصاد سیاسی تو حوزه تبلیغات بازرگانی اتفاق میفته اینجا خلاف منافع ملی هم هست. یعنی بازار اقتصادی ما هم خلاف سیاست گذاری های اقتصادی کلانی که رهبر انقلاب همین چند وقت پیش در حوزه، چند روز پیش در حوزه اقتصادی صحبت کردن، یکی از عرصه هایی که داره ضربه میزنه به خصوصی سازی، یکی از عرصه هایی که داره ضربه میزنه به اجرای اساسی به چهار، یکی از عرصه هایی که داره ضربه میزنه به حوزه اقتصاد سیاسی و آینده اقتصادی جامعه ما، نظام بازرگانی رسانه ملیه که البته تو اون دوره خیلی گفتیم متاسفانه همین توجیهات اقتصادی و اینها و اینکه باید درآمدهای جاری رسانه از قبل بازرگانی اقتصادی و تبلیغاتی تامین بشه توجه نمی‌کنن به این نکات، عذرخواهی می‌کنم.
بله خیلی ممنون.
هر خیلی هر... یعنی شما هر چی باب حرف باز کنید تو آره آدم حرف زیاده.
خیلی ممنون، مجدد تشکر میکنیم از اساتید که دعوت پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی رو پذیرفتن. جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بپایان
ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.